و ایشون میگن که این متفقین و این کار شما شبیه مثل معاویه است، اونها میخوان شما رو علاقمند بکنن به خودشون در حالی که اینها دشمن ایران هستن و
بله
باعث قحطی روزگار شدن.
بله
بالاخره در سن 13 سالگی ایشون بر رسم اون زمان که دخترها رو تو چاهر میدادن و در سن 13 سالگی به ازدواج میرزا حسن دباغ در میان که ایشون ساکن تهران بودن، البته از همدانی هایی بودن که پدرشون تاجر بود و به تهران سفر کرده بودن و در اونجا اسکان پیدا کرده بودن. ایشون ازدواج میکنن و به تهران میرن و همون موقع همسرشون شروع چندین سال بعد شروع میکنن، سال 42 43 شروع کرده بودن به مبارزه علیه رژیم پهلوی و جزء حزب ائتلاف بازاریان تهران بودن که در نشر اعلامیه و تکثیر اعلامیه به صورت کثیر و برای سراسر کشور همسرشون نقش زیادی داشتن، هم به خاطر همین روحیه همسرشون و اینکه دوست داشتن که همگام با همسرشون باشن، خانم دباغ رو هم به عرصه مبارزه دعوت میکنن و این اجازه رو بهشون میدن. ضمن اینکه خانم دباغ همچنان اون سوالاتی که در بچگی داشتن و حالا نوعش و رنگش و چارچوبش فرق میکرد و در ذهن داشتن و برای همین همسرشون این اجازه رو میدن که علوم حوزوی رو نزد اساتیدی که میشناختن و اساتید به نامی هم بودن آموزش ببینن و شاگردی اونها رو بکنن، مثل آیت الله سعیدی و آیت الله سید محمد باقر همدانی و امثال هم، چون خانم دباغ اساتید زیادی داشتن.
بله
خود خانم دباغ با چند خانم صحبت میکنن که اونها هم از این فرصت استفاده کنن و در این کلاس ها شرکت کنن و زمانی که اصلا حوزه علمیه برای خانم ها وجود نداشت، ایشون به صورت خصوصی پیش این اساتید دوره میدیدن و آموزش میدیدن.
بله
ضمن اون که وقتی که شاگردی آیت الله سعیدی رو میکنن این مبارزه به صورت جدیتری پیش میره و ایشون از مبارزینی میشن که منزلشون خانه تیمی میشه و با گروه های مختلفی مثل گروه های دانشجوی علم و صنعت، دانشجویان خط امام و گروه های مختلف بازاری و غیره فعالیت میکردن. چندین بار دستگیر میشن با وجود اینکه 8 بچه دیگه داشتن و بچه های کوچیکی وقتی که دستگیر میشن کوچیکترین بچه ایشون 4-5 سالش بوده و آخرین بار که دستگیر میشن بچه کوچکشون 4-5 ساله بوده، تحت سخت‌ترین شکنجه هایی که ساواکی‌ها توی رژیم صهیونیستی آموزش دیده بودن و بسیار سرفاس بودن قرار میگیرن برای اینکهشون بتونن ازشون حرف بکشن، چون که مهره اصلی بودن و میتونستن گروه های مختلف رو بدن و افراد مختلف رو بدن، دست به هر کاری زدن و حتی دختر 15 سالشون رو مقابل ایشون شکنجه کردن تا ایشون رو بشکنن و ایشون مهر سکوت رو بردارن و سخن بگن. حتی در خاطرات بدترین خاطراتی به عنوان میکنن میگن یک نوجوان رو در مقابل من شکنجه کردن و آب جوش رو تغذیه کردن به این بچه و این بچه فقط یا حسین یا زهرا میگفت و به شهادت رسید.
بله.
خب این اتفاقات در ظرفیت و حد یک انسان زمینی واقعا نمیتونه باشه و وقتی من ازشون این پرسش رو کردم که شما چطور این همه شکنجه رو دیدید و طاقت آوردید و صحبت نمی کردید و سکوت می کردید و تحمل می کردید، می گفتن که اون نفس اساتیدی که رو من کار کردن و اون نفس پاک و ملکوتی اونها باعث می شد که این روح قوی بشه و ایمان من قوی بشه. بکنید که یک از شکنجه های سختیشون این بود که سوزن میخی زیر ناخون ایشون میکردن و دستشون رو با ضربه به دیوار میکوبیدن که این سوزن تا انتهای ناخون بره و همچنین اینکه حجاب ایشون و دخترشون رو بردارن و ایشون با پتو خودشون رو بپوشونن و به مادر و دختر پتویی معروف بشن و سخت‌تر از اون که واقعا دخترشون رو شکنجه بکنن بعد ببرن و ایشون نفهمه که چه بلایی سر این دختر آمده و آرزوی مرگ دخترش رو بکنه که خدا کنه که رضوانه کشته بشه بمیره ولی از دست این صفاقان نجات پیدا بکنه.
بله.
بیمارستان با کمک شهید محمد منتظری و رفتن به سوریه و لبنان که ایشون گفتن که ما یک گروه خواهر برادر خانمها و آقایان بودیم که مجبور بودیم برای اینکه یک وعده غذا بخوریم کل روز رو روزه می گرفتیم و پول هر پولی که درآورده بودیم و گذاشته بودیم یک دوربین خریده بودیم از زائرینی که می اومدن جلوی مرقد حضرت زینب یا حضرت رقیه عکس می گرفتیم و از پول اون میتونستیم یک وعده غذا مثل یک تخم مرغ آبپز بخریم و بخوریم. بعد خدمت امام نجف میرسن و کسب تکلیف میکنن، میگن که من چه کار بکنم، من الان 8 فرزندم ایران هستن، اگر ایران برم اعدام میشن و اگر اینجا باشم بالاخره اون وظیفه مادریم وجدانشون رو ناراحت میکنه و امام به ایشون میفهمن که باشید انشاءالله با هم به ایران میریم و ایشون میگن که مثلا باورم نمیشد که اصلا انقلابی بشه و اصلا به این فکر نمیکردیم، یک هدف دوردستی رو تصور میکرد و فکر نمیکردیم به این زودی ها انقلاب بشه و اجازه میخواین که در مرزهای فلسطین عملیات بکنن و کار نظامی انجام بدن که این امام این اجازه رو میدن و میگن که در هر جایی که مظلومی مورد ظلم واقع میشه بر مسلمان فرض هست که به کمک اونها به شتابه و ایشون عملیات دوره‌های آموزش نظامی و جنگ‌های نامنظم و چریکی رو همراه دکتر شمران در سوریه و لبنان یاد میگیرن و آموزش میدن و هر از گاهی از ایران نیروهایی براشون می اومده که اونها رو هم آموزش میدادن که آماده بشن و مسلح بشن که اگر روزی انقلاب نیاز داشت که نیروهای عملیات نظامی در ایران انجام بشه اونها آماده باشن.
بله.
بعد از اون امام به فرانسه تبعید میشن، دنبال یک نیروی امنیتی زن میگشتن، پلیس فرانسه یک نیروی امنیتی زن میخواستن در بیت قرار بدن که امام مخالفت میکنن و آیت الله امام مستصد ایشون رو معرفی میکنن که این عهده‌دار این موضوع بشن و امام هم استقبال میکنن و خانم دباغ میشن محافظ بیت شخصی امام، یعنی که هم باید ورود و خروج ها رو محافظت میکردن و بررسی میکردن و کنترل میکردن و هم بسته هایی که برای امام از سراسر دنیا ارسال میشد ایشون خودشون باز میکردن بررسی میکردن که خدا نکرده برای امام اتفاق نیفته و یا تروریست صورت نگیره. بعد از اون که انقلاب پیروز میشه بعد از امام به ایران میان و مدت امام به ایشون مرخصی میدن و میگن که مدت در کنار خانواده باشید. ایشون میگن وقتی که وارد فرودگاه شدم نواهایی رو که ندیده بودم رو دیدم، دامادهایی که در قیاب من و با اجازه من ازدواج کرده بودن و از همه بیشتر دلتنگ کمترم بودم، خانواده من بزرگ شده بود در قیاب من و من خب دوست داشتم که در کنار اونها بودم ولی وظیفه‌ام طوری بود که باید بیرون میموندم تا زنده بمانم، بیرون از کشور میموندم تا زنده بمانم.
بله.
بعد از مدتی در اردیبهشت 1358 شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی انقلاب تشکیل دستور تشکیل سپاه پاسداران رو میده و خانم دباغ به عنوان فرمانده سپاه غرب کشور به مرکزیت همدان منصوب میشن، یعنی استان ایلام که ماشکن باختران بودن و کردستان و همدان زیر نظر ایشون بودن. اون موقع همدان خودش بسیاری از مناطقان که به عنوان مجاهدین خلق فعالیت میکردن و در خود داشته، از سمت غرب هم که کمال دموکرات وارد شده بوده پاوه در حش قرار میگیره و ایشون به کمک دکتر چمران پیشگام میشن در شکستن حش پاوه. بعد از اون در جبهه مجروح میشن و به پاشون آسیب میبینه و از سمت فرمانده سپاه کناره میگیرن. دیگه مسئول سه دور نماینده مجلس میشن، دو دور نماینده مجلس تهران میشن و یک دور نماینده مجلس همدان، فرمانده بسیج خواهران کل کشور میشن و مهمتر از این سفیر پیام تاریخی امام به گورباچوف که دو نفر بودن، یکی خانم دباغ و دیگری آیت الله جوادی آملی که در 11 دی 67 این ماموریت رو میپذیرن و خب خاطرات بسیار مخصوصی هست که ایشون چه احساسی داشتن از این انتخاب و علت انتخاب امام چه بوده، در کتاب زنی عطبار الوند مخصوص بهش پرداخته شده و به ساده زیستی زندگی کردند بدون اینکه توقعی از انقلاب داشته باشند، شما فرزندانشون از سفره انقلاب چیزی بردارن و انتظار این موضوع رو داشته باشند، پارتی بازی برای شغل نوه و نتیجه و فرزند به هیچ عنوان صورت نگرفت. هر آنچه که هدیه براشون می آوردن مسئولین همه برای مستضعفین گرفتن جهیزیه، خرج عمل ناتوانی و دستگیری کسی هزینه شد و وقتی که منزل ایشون می رفتی در روستای خوش شهر هشگرد می دیدید که واقعا زمین موکت، چند تیک فرش ماشینی انداخته شده، چندین عکس یادگاری که با عکس نوه ها و نتیجه و وسطشون عکس امام و آیت الله خامنه ای، مبل های مستحلک و قدیمی که روش رب یا جاجیم انداخته بودن یا اینکه ملافه انداخته بودن که اون بالاخره استهلاک خیلی مشخص نشه و به چشم نیاد، و یک تلویزیون و حیاتی که دوست داشتن سبزی بکنن و سبزی ها و اون میوه های خودشون محصل کار خودشون بود برداشت کنن و همین. و
بله.
واقعا با این همه مسئولیت این برایند زندگی نشان دهنده این بود که حرف و عملشون یکی بود، و وقتی که کسی که حرف و عملش یکی باشه نشون میده که آموزه های خیلی قوی داشته و حرفش هم اثر گذاره و سخنش اثر گذاره و این روزها اینجور افراد کیمیا شدن، نمیگم نایاب ولی کم هستن، و انشاءالله که اگرچه خانم دبا واقعا شخصیتی هستن که نظیر در قرن اخیر ما نظیر ندارن و چقدر آدم ها باید بیان و برن تا همچین منظوری پدید بیاد، ولی که وظیفه ما این هست که ایشون رو در افتان خودمون بس خوبی بشناسانیم، چه بسا که خانم زبا فراتر از مرزها خدا رو شکر شناخته شده هستن و خدا رو شکر خوانندگانی ما داریم که از کشورهای مختلف اعلام میکنن که این خانم رو شناختن و بخشی از خاطرات ترجمه شده به دست اونها رسیده. کتاب زنی عطبار الوند سال 90 چاپ شد، سال چند سال بعد البته بدون اجازه من و بی اطلاع از من مجدد چاپ شده بود و در مسابقه کتابخانی مقاطع عالی، تحصیلات عالی، مقاطع آموزش عالی کل استان به صورت مسابقه فرخوانده شد و شرکت و مسابقهش برگزار شده بود، ولی که من خوشحالیم فقط از این بابت که تعداد کثیری دانشگاه استان این کتاب رو خوندن، حالا چه با اجازه من چه بی اجازه من، اما به صورت رسمی چاپ دوم و با ویرایش جدید انشاءالله فردا در باغ موزه رو نمایی خواهد شد. ویرایش چون که متن کتاب به دست راوی کتاب خانم دبا تایید شده و در خط ایشون ابتدای کتاب هست، من این اجازه رو نداشتم که در متن کتاب اضافه یا کم کنم و دست ببرم، اما در زیر نویس ها با استفاده از نقل قول شاهدان ماجرا این خاطرات کامل و پررنگتر شد و تصدیح شد و زیباتر انشاءالله به چشم خواهد آمد، به چشم مخاطب خواهد آمد، و کتاب خانایی نسل روان خوبی داره و در کتاب کلاس شوم آموزش دفاعی دانش آموزان هم چند سالی هست که معرفی میشه.
بله
دیگه چی بگم؟
خب اسکندری سلامت باشید انشالله، و واقعا لذت بردم از بیان شما در خصوص در واقع زندگی این شخصیت والای در واقع جهان اسلام. به نظر من سرکار خانم اسکندری، اصلا چطور شد که به این فضا روی آوردید که بخواید بپردازید به زندگی سرکار خانم دباغ؟
خب خانم دباغ، من ارتباط خانوادگی داشتم، دختر ایشون خانم دایی بندی میشن، یعنی من از وقتی که چشم باز کردم سال 61 خانم دباغ در منزل مادر بزرگ من به منزل مادر بزرگم به عنوان پایگاه ایشون برای رفت آمد و مسئولین و دیدار و اینها همینجا حضور داشتن
بله
و یعنی شناخت بود و من ایشون رو کامل میشناختم تا اینکه سال 90 استانداری همدان معاونت امور بانوان پیگیر کتابچه‌ای بودن در مورد سفر خانم دباغ به شوروی و ابلاغ پیام تاریخی امام و این کار رو به من سپردند در جلسه گفته بودن که ایشون هم نویسنده است همه اینکه ارتباط خانوادگی داره و راحت‌تر این کتاب انجام میشه و توی مهلت کوتاه این کتاب خواسته بودن من که نشستم فکر کردم گفتم خب کتاب در مورد خانم دباغ نوشته شده کتاب شهید کاظمی خیلی خوب و جانداری هست و علمی و سعی کردم که منصرف کنم استانداری و از این رشته ولی گفتن که به خانم دباغ و هم استانداری به این موضوع اذعان داشتن که کتاب آقای کاظمی یکم گسترده هست و بالاخره ما میخوام یکم زبان ساده تر باشه و بیشتر به این سفر پرداخته بشه
بله.
و خب برای پرداخت سفر شوروی لازم بود که ما اعلام کنیم که معرفی کنیم که این خانم دوا چه کسی بوده که امام ایشون رو معرفی کرده
بله.
و مجبور بودیم باز هم گذری بزنیم به گذشته ایشون و در مورد گذشته ایشون بگیم
بله.
گرچه سعی کردیم خلاصه باشه و خیلی هم گسترده نباشه و که مخاطب بالاخره در فرصت کم با یه کتابی به اون مقصود ما برسه
بله
بله برای بله. کتاب نوشته شد
بله دست شما درد نکنه سرکا خانم الان به نظر شما به اندازه کافی این در واقع ما یک فضایی داریم به عنوان یک معرفی الگو برای جوانان نسل حاضر آیا این فضا در استان شکل گرفته و واقعا نظر شما به عنوان کسی که با این بانوی بزرگوار در واقع هم نشینی کردید و در واقع در ارتباط بودید آیا اون فضا در استان شکل گرفته یا خیر؟
خب ببینید من از اینجا شروع میکنم که من از گل رسالت به سمت از خیابون میدون شیرسنگی به سمت رسالت میرم اونجا یه پلی هست
بله
پل رو نگاه بکنید یه تصویر میبینید
بله.
شهید همدانی دارن پیشانی بند یه نوجوان رو میبندن شهید احمدی روشن دارن پیشانی بند یک نوجوان رو میبندن یکی از شهدای معروف دیگه همدان شهید سیسا دارن پیشانی بند یک نوجوان رو میبندن بعد یک خانمی که چهرهش چهره ناشناس و کارتونیه نقاشیه یک تصویر نقاشی شده داره پیشانی بند یک دختر رو میبنده
بله
و این نشون میده که خانم دباغ هنوز به عنوان اینکه فرمانده سپاه غرب کشور بودن و یک بانوی بودن که در کشور ما که چه از کنم در جهان اسلام نمونه نداشتن هنوز در شهر خود ما شناخته شده نیستن و این تصویر هنوز در درون قلوب و در درون ذهن ها هنوز جا نیفتاده و این کوتاهی ما رو میرسونه
بله
و این خب ناراحت کننده است ما در فکر کنید که شهید همدانی و شهدای بزرگ همدان همه از شهدای تحت از نیروهای تحت امر خانم دباغ بودن
بله
و اگر هم خاطرتون باشه آخرین خانم دباغ همدان بودن سر اخترشون مثلا شهید همدانی رو به نام حسین صدا میزدن
بله
حسین این کار رو کرد حسین
بله
و این متاسفانه کوتاهی ها ما زمانی به خودمون میایم که یک هفته مونده به سالگرد خانم دباغ و تازه به تکافو میافتیم و دنبال آرشیو میگردیم که چه کنیم برای بزرگداشت خانم دباغ و این روزمرگی آخر در روز قیامت یعنی ما رو خواهد گرفت که ما چه کار کردیم الگویی که دست یافتنی هست برای جوان امروز میدهش میده و شون مقاومت رو یادش میده صبوری رو یادش میده و اینکه میشه با تحمل سختی ها به آنچه که میخواهیم برسیم و داره مسیری رو نشون میده که حرف و عملش یکی بوده شما سراسر زندگی خانم دباغ رو تکون بودید یک تصویر نمیبینید که برای خودش خانوادهش قدم برداشته باشه
بله.
یعنی اینقدر این سفیده و این پرونده اینقدر پاکه هیچ حزبی نتونست خانم دباغ رو به نفع خودش مصادره بکنه، همونطوری که در مورد تشییع خانم دباغ از همه جناح ها و از همه حزبهای سیاسی حضور داشتند،
بله.
چون که نشون مطلقا ولایت فقیه نگاهشون به دهان ولایت فقیه بود و از کسی حراسی نداشتند که از حزبی رانده بشن یا نونشون بریده بشه یا اینکه پشتشون حرف باشه ابدا.
بله.
اما این الگوی بسیار بسیار عالی رو در دم دستمون داریم که قابلیت الگوپذیری رو به جوانان امروز ما داره، به خانواده هامون داره، چه در بحث خانواده که ما نگاه بکنیم، بحث خانواده زندگی ایشون رو بخوایم نگاه بکنیم که به فرض مثال میشه ما نوبت که ایشون شب یلدا حتما حتما باید بچه‌ها دارشون جمع می‌شدن و حتما باید انار رو خودشون دونه می‌کردن و برای هر خانواده سهمش رو می‌ذاشتن، حتی اگر اون فرد نمی‌موند انارش رو جدا می‌ذاشتن، اینکه حتما ایشون باید برای بیت رهبری هر سال ترشی درست می‌کردن و می‌فرستادن حدود 170 درصد ترشی درست می‌کردن، ترشی همدانی برای سید احمد آقا به فرض مثال، برای آیت الله خامنه‌ای
بله
ترشی مثلا ایشون رو میل میکردن. هر باری
الو صداتون قطع شد خانم اسکندری. الو
الو صدا هست؟
بله بله.
این اینکه بگیم ما انسان کاملی داریم حرف گزافی، هیچ انسان کامل نیست.
بله.
ولی خانم دباغ نسبت به شرایط امروز و نسبت به دوروبری های خودمون و نسبت جوامع امروزی حرف برای گفتن دارد.
بله.
الگویی خواهد شد برای ما. ضمن اینکه البته بگم این کتاب به زبان انگلیسی و روسی و عربی ترجمه شده و ماه دیگه انشاءالله سعی داریم که در 11 دی
بله.
به مناسبت سفر تاریخیشون و پیام تاریخ امام به گورباچوف این کار رو نمایی بشه، این کارها رو نمایی بشه. و ضمن اینکه کتاب زنی از دربار الوند کتاب صوتی شده و در سایت صدای گویای جمهوری اسلامی ایران بارگذاری شده و هر مخاطب و شنونده ای که دوست داشته باشه میتونه به صورت صوتی این فایل ها رو و این کتاب رو از اون سایت برداشت کنه، دانلود کنه و گوش کنه. و ضمن اینکه اولین بار هست که در استان همدان کتابی که با عنوان امتیاز نخبگان رو به خودش گرفته و هر دانشجویی و یا هر فردی که در دانشگاه تحصیل میکنه، چه کارمند و چه اساتید و دانشجویان، میتونن با ارائه مقاله یا ترجمه این کتاب امتیاز نخبگان رو به خودشون اختصاص بدن که تا الان تو استان این اتفاق تا حالا انجام نشده بوده.
بله.
ولی باز ما وقت کم داریم، هم زمان کم داریم، هم کمکاری داریم. ما در استان همدان خیابونی به نام خانم دباغ نداریم، نمیگم ایشون به این چیزها نیاز داره ابدا، ولی که ما
نیاز داریم به عنوان
بله قدردانی بکنیم و اینکه یادآوری کنیم که بچه‌هامون بگن دباغ که و ما در موردش صحبت بکنیم.
بله.
بگیم خانم دباغ این شخصیتی بوده. وقتی که وارد باغ موزه میشیم قرفه هست که یکی دو تا عکس از خانم متاسفانه حالا روزی های دفاع مقدس، همچنین در مورد خانم دباغ اطلاعات کمی دارن که ما با صحبت با سردار ظفری و دوستان بنیاد استعدادها که این کتاب البته به همت اونها این اتفاق خوب و خوش براش رخ داده و باید واقعا قدرداری بکنم از استانداری همدان و بنیاد استعدادها که واقعا با عشق، نمیگم که طبق وزیده، با عشق جلو رفتن، به اینها پیشنهاد دادیم که حتما راویان باغ موزه کتاب زنی از تبار الوان رو بخونن و موظف باشن که هر بار در بازی کننده این و هر تیمی میاد در مورد خانم دباغ مخصوص صحبت کنن.
بله ممنونم، دست شما درد نکنه.
عذرخواهی
میکنم، وقتتون رو خیلی گرفتم سرکار خانم، خرسند شدم از گفتگویی که داشتیم.
اختیار دارید، ما فردا انشاءالله باغ موزه ساعت 9 صبح بعد از ظهر به صورت زنده از تلویزیون
بله.
بحث رونمایی رو داریم، بعد از ظهر رونمایی، صبح دیدار با شنیدن خاطرات خانواده خانم دباغ هست و روز چهارشنبه ساعت 1 تا 2 رادیو گفتمان انشاءالله در مورد زنی از تبار الوان و شخصیت خانم دباغ دوباره صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله ممنونم، دست شما درد نکنه، همچنین بزرگوارید. باز هم تشکر میکنم وقتتون رو اختصاص دادید، امری ندارید، خدا نگهدار شما باشه، خدا حافظ.